خانم الا میلارت، جهانگرد، نویسنده و عکاس سوئیسی که تجربه سفرهای طولانی با قطار، اسب، پای پیاده، موتور و کامیون را دارد و در سال 1940 میلادی به ایران و شهر مشهد نیز سفر کرده است، میگوید اگر از ناشناخته ها هراس داری، هرگز به سفر نرو. سفر برای دیدن ناشناخته هاست. موضوعی که ماهیت تو را برای خودت آشکار می کند. سلام، دهمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش میکنید. من حمید سلطان‌آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف میکنم. این پادکست در اواخر خرداد 1401 ضبط شده. در قسمت‌های قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 25 روز از شروع سفرم رو برای شما خوندم. ماجرای حضور در دهلی، تماشای تاج محل و ورود به شهر بنارس و دیدنی‌های حاشیه‌ای رود گنگ، شب‌نشینی در یک قبرستان متروکه، حضور در بین ایرانیان روستای پندیشور و ماجراهای دیگه‌ای رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت روزنوشت روزهای 26م، 27م و 28م که شامل روزهای آخر حضور در هند و اولین روز ورود به دومین کشور مسیر سفر ما یعنی بنگلادش رو برای شما میخونم. پیشنهاد میکنم برای اینکه بهتر از همسفری با ما در این سفر طولانی لذت ببرید، قبل از گوش دادن به این قسمت، قسمت‌های قبلی این پادکست رو گوش کنید تا بیشتر در جریان این سفر یک ساله قرار بگیرید. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید و این پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. شنبه 4 بهمن 1390، روز 26م، کلکته. ساعت 8 صبح در اتاق کوچک خانه شاه علی از خواب بیدار می شویم. شاه علی می گوید آب گرم برای حمام آماده است. خوشحال از اینکه امکان شستن و زدودن تن از گرد و غبار جاده فراهم شده، حوله و لباس را بر می دارم و وارد محوطه کوچک حمام می شوم. خبری از دوش و متعلقات مربوط به حمام نیست. یک تشت بزرگ زیر شیر آب گرم قرار دارد و باید با پارچ آب گرم را به روی سر و تنم بریزم. فضا هم کوچک است و با هر تکانی تنم به دیوارهای حمام می‌خورد. همین که آب گرم است و امکان شستشو فراهم شده، خدا را شکر میکنم و موهای بلند و درهم گره خورده ام را به دستان نوازشگر آب گرم میسپارم. بعد از حمام صبحگاهی، شاه علی میزبان مهربان سفره صبحانه را برای من مهیا میکند. همینطور که پای سفره نشستم و چای میخورم، به فرید و محمد میگویم بچه ها، هیچ وقت فکر میکردید یک روز صبح توی یکی از کوچه پس کوچه های شهر کلکته توی همچین خونه ای از خواب بیدار بشید و به روش پارچه آبی حمام کنید و بعد پای سفره صبحانه بشینید و نیمرو با نون توست بخورید؟ سفر اتفاقات جذاب و عجیبش را یکی یکی برای ما رو می کند و ما هم با آغوش باز خودمان را به دست این رودخانه پرپیچ و خم و شگفت‌انگیز سپرده ایم. بعد از صرف صبحانه از خانه شاه علی خارج می شویم و با تاکسی به یکی از بازارهای شلوغ کلکته می رویم. تاکسی های کلکته به رنگ زرد است و خیابان های این شهر پر شده از همین ماشین های زرد رنگ. به مرکز شهر می رویم و از تاکسی پیاده می شویم. در چشم بر هم زدنی خودمان را میان توده ای عظیم از مردم می بینیم. کلکته فراتر از تصورات ما شلوغ است و زندگی طوری در آن جریان دارد که اگر یک لحظه کلاهمان را سفت نگیریم، باد که چه عرض کنم، طوفان آن را با خود خواهد برد. کلکته پایتخت ایالت بنگال غربی در کشور هند است. این شهر تا چند سال پیش پرجمعیت‌ترین شهر هند بود، ولی اکنون دهلی و بمبئی از آن پرجمعیت‌ترند. از سال 1772 تا 1911 کلکته پایتخت هندوستان بود و پس از آن مرکزیت حکومت به دهلی نو انتقال یافت. از سال 2001 نام این شهر را به کولکاتا برگرداندند تا به تلفظ بنگالی آن نزدیکتر باشد، ولی همچنان در نوشته‌های فارسی مانند برخی دیگر از زبان‌ها به همان صورت قدیمی به کار می‌رود. رستوران‌های شهر کلکته از قدیمی‌ترین رستوران‌های هند هستند و این شهر از گذشته به خاطر رستوران‌هایش معروف بوده است. غذاهای معروف هندی که در این شهر طبخ می‌شوند در سراسر کشور هند شهرت دارند. شیرینی‌های بنگالی که از خوشمزه‌ترین شیرینی‌ها در هند هستند نیز در کلکته به وفور و در انواع مختلفی دیده می‌شوند. خرید در شهر کلکته از دیگر جاذبه‌های این شهر برای گردشگران است که در مراکز خرید متعدد، دکه‌ها و دستفروش‌های پراکنده در اطراف این شهر کالاهای متنوعی از جمله صنایع دستی، لباس‌های هندی، ظروف سفالی و بسیاری دیگر را عرضه می‌کنند. ذهن من هنوز درگیر عینک گم شده ام است و در گشت و گذارمان در بازار یک عینک ساده دوچرخه سواری می‌خرم تا حداقل در ادامه مسیر گرفتار مشکلات بی عینکی نباشم و عینک به باد سپرده را به دست فراموشی بسپارم. برای صرف نهار به یکی از شعبه‌های KFC می‌رویم و مرغ سوخاری می‌خوریم. امروز روز ملی ارتش هند است و به خاطر مراسماتی که در این روز برگزار می شود، بیشتر اماکن دیدنی کلکته مثل کاخ ویکتوریا تعطیل است و امکان بازدید ما از آنجا وجود ندارد. بعد از نهار به یک فروشگاه بزرگ دیگر در مرکز کلکته می رویم و مقداری تنقلات و خوراکی می گیریم و در گوشه می نشینیم و مردم این شهر شلوغ را تماشا می کنیم. تنوع پوشش و لباس‌های رنگارنگ این مردم دیدنی و تماشایی است. تعداد زیادی دستفروش در لابلای ازدحام مردم در حال حرکت و به معرض فروش گذاشتن اجناس خودشان هستند. دستفروش‌ها داد و فریاد می‌کنند و مشتری می‌طلبند. در کنار تماشایی بودن این اتفاقات، سر و صداهای بلند و تمام نشدنی و حجمه رنگ‌ها و شلوغی‌ها آدم را در طولانی مدت کلافه می‌کند. از یکی از دستفروش‌های کنار خیابان 3 شیربلال می‌خریم. آنها را روی زغال برای من کباب می‌کند و با دست‌های نشسته‌اش با آنها آب نمک می‌مالد. ما که از لحاظ جریانات بهداشتی آب از سرمان گذشته و به قول معروف بادمجان بم شده ایم، بی خیال از آلودگی های آب نمک و دستان دستفروش شیرتبلال ها را گاز می زنیم و قدم زنان در پیاده روهای شلوغ کلکته حرکت می کنیم. ساعت 7 کلکته گردی خودمان را تمام می کنیم و با یکی از همان تاکسی های زرد به خانه شاه علی بر می گردیم. به محض رسیدن به خانه میزبان، شاه علی سفره شام را برای ما پهن می کند. کته و خوراک گوشت و شیرینی بنگالی و سالاد و چاپاتی و خلاصه حسابی تحویلمان می گیرد. من احساس لرز و سرما و سردرد می کنم و هیچ میلی به غذا خوردن ندارم. بدون اینکه لقمه ای شام بخورم، کنار سفره می نشینم و به تماشا بسنده می کنم. در حین اینکه دوستان و میزبان در حال خوردن شام هستند، یک موش کوچک را در کنج اتاق می بینم که دستها را بر گونه گذاشته و ما را تماشا می کند. دیگر این چیزها برایم عجیب نیست. چیزی نمی گویم که ضیافت شام دوستان خراب نشود. الان ساعت 9 شب است و سفره شام جمع شده و در همین اتاق که دیشب خوابیدیم و امشب شام خوردیم آماده خوابیدن می شویم. قرار است فردا صبح زود کلکته را به مقصد رسیدن به مرز هند و بنگلادش ترک کنیم. روزهای حضور در هند رو به اتمام است و کشور دوم یعنی بنگلادش ما را به سوی خود فرا می خواند. در نگاه من شهر کلکته از لحاظ پاکیزگی و سیستم شهری خیلی بهتر از دهلی است و معماری متفاوت و جالبتری دارد. البته اینجا هم مثل دهلی پر از تابلوها و بیلبوردهای بزرگ و رنگارنگ و چشمکزن تبلیغاتی است که چهره شهر را شبیه یک سوپرمارکت بزرگ کرده و آن اصالتی که در معماری و بافت شهری بعضی شهرهای کوچکتر هند وجود دارد را از بین برده است. یکی دیگر از موارد مشمعز کننده که در این شهر زیاد به چشم می‌خورد این است که در قسمت‌های از شهر بعضی از مردم هر وقت احساس نیاز به سرویس بهداشتی می‌کنند رو به دیوار ایستاده و زیپ را باز کرده و ادرار می‌کنند و نقش و نگارهای فراوانی بر روی دیوارها پدید می‌آورند و بدتر از آن بوی ادراری است که در فضا می‌پیچد و هر بادی که می‌وزد این بوی ناخوشایند را در همه جای شهر پخش می‌کند. یکی از علتهای این معضل کمبود توالت‌های عمومی در شهر است که باعث می‌شود مردم برای یافتن جایی برای رفع حاجت زیاد تقلا نکنند و بر روی اولین دیواری که به آن می‌رسند نقش ماندگار بزنند.
सावली सी एक लड़की सावली सी एक लड़की धड़कन जैसे दिल की सावली सी एक लड़की धड़कन जैसे दिल की देखे जिसके वो सपने कहीं वो मैं तो नहीं सावली सी एक लड़की धड़कन जैसे दिल की देखे जिसके वो सपने कहीं کهی و من تو نهیم.
حقیقتاً یکی دو روز ماندن در این چنین شهرهایی که جای کشف و شهود بسیار دارد برای مسافرانی مثل ما خیلی کم است و اصلاً فرصتی برای تماشا و درک دیدنی ها و شنیدنی ها و ارتباط برقرار کردن با مردم مهیا نمی شود. اما متاسفانه به خاطر اینکه مدت زمان ویزای هند تمدید نمی شود و باید در موعد مقرر از این کشور خارج شویم، چاره دیگری را برای ما باقی نگذاشته است که به همین حضور و تماشای اندک بسنده کنیم. احساس تب و لرز و سردرد در تنم زیادتر می شود و از این بابت نگرانم که نکند این مسئله در سفر خلل ایجاد کند و باعث ناراحتی همسفرانم شود. مریض شدن در سفر، آن هم در کشور غریبه، از بدترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک مسافر بیفتد. به نظرم هر اتفاقی که در تنم افتاده تقصیر همان شیربرال‌ها با آن دانه‌های درشت و سفتش و آب نمکی بود که مزه همه چیز می داد به جز آب نمک. خدا به خیر بگذراند. وقتی برای خواب آماده می شوم، نگاهم هنوز به همان جاییست که موش کوچک را دیدم. اثری از او نیست و امیدوارم که تا صبح هم سر و کلش پیدا نشود. چهارشنبه 5 بهمن 1390، روز 27، در مسیر بنگام. سردرد و تب و لرز نگذاشت که دیشب خواب خوبی داشته باشم. یه خواب منقطع و تکه تکه با از خواب پریدنهای زیاد و گیجی و تب فراوان. ساعت 6 صبح با صدای شاه علی از خواب بیدار می شویم. تا ما سر و صورتمان را میشوییم، سفره صبحانه برایمان پهن میشود. من با توجه به اینکه حس و حال خوبی ندارم و دل درد هم به تب و لرزم اضافه شده، چیزی نمیخورم. در این حال وقتی شاه علی و بچه‌ها حالم را میپرسند، میگویم حالم خوب است و فقط اشتها ندارم. وسایلمان را جمع میکنیم و بعد از یک خداحافظی گرم با شاه علی از کوچه پس کوچه های باریک محله خارج میشویم و در خیابان های اصلی شهر کلکته به سمت بنگاین که شهر مرزی هند با بنگلادش است حرکت میکنیم. حدود 2 ساعت در خیابان های کلکته رکاب میزنیم تا به خروجی شهر میرسیم. در همان حالی که سرگیجه دارم و عرق از سر و رویم می‌ریزد، با امید اینکه زودتر از این شهر شلوغ و دودالود و پر سر و صدا خارج شویم و به یک جاده ساکت و خلوت برسیم، با همه توانم رکاب می‌زنم. بالاخره از کلکته خارج می‌شویم، اما جاده همچنان شلوغ است و مسیر مناسبی برای دوچرخه در کنار جاده وجود ندارد. ساعت 2 عصر بعد از 60 کیلومتر رکاب زدن، توقف کوتاهی می‌کنیم و به پیشنهاد من هر کدام 1 لیوان شیر می‌نوشیم. فرید و محمد به رنگ پریدگی من اشاره می‌کنند و با توجه به حال و احوالی که دارم، تصمیم می‌گیریم در اولین پمپ بنزینی که در مسیرمان قرار بگیرد توقف کنیم. یکی از خصوصیت‌های من در موقع بیماری و ناخوش احوالی این است که کاملاً ساکت می‌شوم و هیچ میلی به حرف زدن ندارم. ترجیح میدم سکوت کنم و با درد و غم خودم تنها باشم. از طرفی فرید و محمد مدام سعی میکنن که با به حرف کشیدنم به حساب خودشان به من انرژی بدهند و حالم را خوب کنند. اما سکوت و بیتفاوتی من حال آنها را هم میگیرد و بقیه راه را با فاصله نسبتا زیاد از هم و در سکوت مطلق رکاب میزنیم. خیلی دلم می‌خواهد توقف کنیم و به آنها بگویم که ممنونم بابت انرژی‌ها و مهربانی‌هایشان، اما دلم سکوت می‌خواهد و از این بابت از آنها عذرخواهی کنم، اما حس و حالی برای این کار هم ندارم. بعد از پیمودن حدود 10 کیلومتر دیگر به یک پمپ بنزین می‌رسیم. ساعت 4 عصر است و برای توقف و استراحت شبانه خیلی زود است. اما من دیگه توانایی رکاب زدن ندارم. همانجا توقف می‌کنیم و من در فضای سبزی که کنار پمپ بنزین است روی زمین دراز می‌کشم و به سرعت خوابم می‌برد. بعد از یک ساعت که چشمانم را باز می کنم، حالم کمی بهتر شده، اما شدیداً ضعف کردم و سردرد و دلدرد همچنان ادامه دارد. چادر را همانجا برپا می کنیم و من زودتر از همیشه و در حالی که هوا هنوز روشن است، می آیم داخل چادر و مثل کسی که سالهاست نخوابیده، پهن می شوم روی کیسه خوابم. صدای محمد و فرید از بیرون چادر به گوش می رسد که در مورد حال و احوال من صحبت می کنند. خوابم نمی برد و باید صفحه خاطرات امروز را بنویسم. با همان گیجی و بیحالی همین چند خط را می نویسم. خدا کند که صبح فردا روز خوش احوالی برای هر سه نفرمان باشد. پنجشنبه ششم بهمن 1390، روز 28، ترک هند و ورود به بنگلادش. ضعف و بیماری باعث شده است حس و حالی برای نوشتن نداشته باشم. نگرانیم بیشتر از این بابت است که نکند این مریضی ادامه دار باشد و ادامه سفرمان را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال برای لذت بردن حال خوب لازم است و اگر سردرد و سرگیجه و دلدرد برقرار باشند، رکاب زدن و تماشا و کیف از سفر مقدور نمی شود. لازمه سرخوشی روح سلامت جسم و تن است و برای پرواز تا اوج باید بال و پر، نا و رمق داشته باشند. کسالت از وسعت لذت می کاهد و بر رخوت و بی‌حوصلگی می افزاید. دیشب ساعت به ساعت از خواب می پریدم و نیمخیز می شدم و دوروبرم را تماشا می کردم که اینجا کجاست و اینها کی هستند و من کجایم. و باز دوباره پخش زمین می شدم تا یک ساعت بعد که دوباره از خواب بپرم و هذیان بگویم. به خاطر ممنوعیت های گمرکی دارو و قرص و شربتی هم همراه ما نداریم و برای خوددرمانی دستمان به جایی بند نیست. بیحالی و بیماری من روی فرید و محمد هم اثر گذاشته و آنها هم نگران و مضطرب ادامه سفر هستند. در این جور موارد همراهی و همدلی بین همسفران برای بهبود حال بیمار خیلی مهم و اثرگذار است. ساعت 6 صبح در حالی چشمانم را باز می‌کنم که چادر به خاطر مه صبحگاهی کاملا خیس شده است. دیشب بعد از شبی که در قبرستان به صبح رساندیم، برای من طولانی ترین و کشدارترین شب سفر بود. با این وجود در همین اول صبحی احساس می کنم حالم بهتر است. ساعت 7 صبح است و چند نفس عمیق از هوای نسبتا سرد بیرون چادر باقی مانده سرگیجه و بیحالی دیشب را از تنم بیرون می کند. همین که اشتهایم برگشته و میتوانم چند لقمه نان توست و مربا بخورم نشان از بهتر شدن وضعیت مزاجی دارد. چادر را همانطور که کاملا خیس است جمع میکنیم و وسایل را بر روی دوچرخه گذاشته و به سمت مرز رکاب میزنیم. سعی میکنم به خودم تلقین کنم که کاملا خوب شدم تا انرژی های از دست رفته دوباره به روح و جسمم بازگردند. تا مرز هند و بنگلادش حدود 30 کیلومتر مانده است و به همین خاطر عجله چندانی هم نداریم. بعد از یک ساعت رکاب زدن برای خوردن آخرین شیرچای هندی توقف میکنیم. این شیرچای طعم و مزه دیگری دارد و بوی خداحافظی در لابلای عطر میخک و زنجبیلش پنهان شده. هند با انبوهی از عجایب، دیدنی‌ها، رنگ‌ها و مزه‌ها، تنوع اقلیم و ادیانش دارد برای من به پایان می‌رسد و من از بین تمام اینها فقط اندکی را دیدم. برای گشت و گذار در کشوری که حدود 400 گروه قومی در آن زندگی می کنند و این جمعیت انبوه با 17 زبان رسمی و 1600 گویش و لهجه با هم سخن می گویند، باید سالها وقت گذاشت و عجله نکرد. از بین 300 هزار معبد و مسجد و عبادتگاهی که در هند وجود دارد، من تنها تعداد انگشت شماری از آنها را از نزدیک دیدم و در بین هزاران رسم و رسوم و آیین و فرهنگی که در اینجاست، من تنها در میان چند فرقه و قوم حضور داشتم. بمبئی، گوا و هیدرآباد را که از شهرهای مهم و دیدنی هند است ندیدم و در جشن هولی که یکی از اعیاد رسمی هندیان است و به جشنواره رنگ‌ها نیز معروف است شرکت نکردم. سفر با دوچرخه در کنار تمام امتیازات درخشانش از جمله ارتباط نزدیک با مردم، ایجاد هویت برای مسافر به عنوان یک سایکل توریست، ایجاد فرصت تماشا و درک بهتر دیدنی‌های مسیر، کاستن هزینه‌های سفر، تحرک و پویایی و تاثیرگذاری مثبت، ایجاد انگیزه برای علاقمندان سفر و خیلی موارد دیگر به زمانی نسبتاً زیاد نیاز دارد و در کشورهای وسیع و پرماجرایی چون هند یک ویزای 30 روزه بدون قابلیت تمدید اصلاً جوابگوی سیر و سیاحت دلخواه نیست. بعد از پیمودن یک جاده زیبا که در بین درختانی بلند و پرشاخ و برگ پوشیده شده و شبیه یک تونل سبز است، حدود ساعت 11 به پاسگاه پلیس مرزی هند می رسیم. ورود ما با دوچرخه به محوطه پاسگاه پلیس باعث جلب توجه مأمورین می شود و یکی از آنها که شباهتی با راج کاپور، بازیگر فقید هندی دارد، به استقبال ما آمده و کلی از نوع سفر ما کیف می کند و علاقه نشان می دهد. با همین پلیس مهربان رفیق می شویم و این گونه بررسی پاسپورت ها و نقش بستن مهر خروج بر روی ویزاهای ما نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد. به لطف همین رفیق جدید اصلا معطل نمی شویم و بعد از ثبت یک عکس یادگاری با راج کاپور پلیس که با مهربانی اش خاطره رفتار بد پلیس شهر لکنو را از ذهنمان پاک می کند، هند را با تمام زیبایی های شگفت انگیز و عطر و بوهای متضاد و خوب و بدش، با گنگ مقدس و رازآلود و تاج محل رویایی و افسانه‌ایش، با مردم مهربان و دوست داشتنی و فیلم‌های بالیوودی خاطره‌انگیزش، با غذاهای تند و آتشین و چاپاتی‌های کوچک و چربش، با گاوهای بیخیال و سرگردان در جاده‌ها و میمون‌های بازیگوشش، با گاندی بزرگ و کریکت بازان کوچکش، با رنگ‌های بی‌نظیر و ادویه‌های خوش طعم و بویش، با نوادگان شیرازی و ماندگار شده در پندیشورش و با تمام خاطرات شیرین و تصویرهای بیادماندنی و نابش به خدا می سپارم و در حالی که بغض گلویم را می فشارد و منتظر یک تلنگر کوچکم تا اشکم جاری شود، به سمت ورودی کشور دوم مسیر یعنی بنگلادش رکاب می زنیم. Mm-hmm. فکر نمی کردم اینقدر از ترک هند متأثر شدم. شاید هیجان ورود به کشور بعدی و یا رکاب زدن روی خط مرز هم در این حس و حالم بی تأثیر نباشد. اما به یک بار دلم برای همه دوستانمان در هند تنگ شده است. نمی دانم آیا دوباره به این کشور سفر خواهم کرد یا نه. اما خوب می دانم که بخشی از دلم برای همیشه در این سرزمین اعجاب انگیز جا خواهد ماند. به یاد عینک دوچرخه سواری هم میافتم که در پندیشور جا مانده و او هم مثل تاجران ایرانی در 100 سال قبل آنجا ماندگار شده و بخشی از ذهنم را همراه خود در آنجا حفظ کرده است. خداحافظ هند عزیز، خدا نگهدارت ای سرزمین عشق و زیبایی. من مهربانیت در میزبانی از من و همسفرانم را برای همیشه در ذهن و دلم حفظ خواهم کرد. دوباره من را به سوی خود بخوان و فراموشم نکن. میری ہو کہ ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الوداع میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو تم درد ہو تم ہی آرام ہو میری دعاؤں سے آتی ہے بس صدا میری ہو کہ ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الوداع تشریفات ورود ما به کشور بنگلادش فقط با یک ربع معطلی صورت می‌گیرد. ویزای ورود به بنگلادش را در دهلی گرفته بودیم و مشکل دیگری هم برای ورود به دومین کشور سفرمان وجود ندارد. رفتار پلیس مرزی بنگلادش با ما بسیار مؤدبانه و خوب است. روابط خوب دیپلماتیک ایران و بنگلادش روی این رفتار کاملا اثر دارد. البته دوچرخه سوار بودنمان هم در این رفتار دوستانه بی اثر نیست. همه دوچرخه سواران را دوست دارند. حالا اگر این دوچرخه سواران مسافر باشند و مسیری طولانی را رکاب زده باشند که دیگر چه بهتر. مهر ورود به بنگلادش روی ویزاهای ما ثبت می شود و ما خوشحال و هیجان زده از اینکه وارد دومین کشور مسیر سفر شده ایم، سوار بر دوچرخه ها در جاده‌ای که به سمت داکا می رود رکاب می زنیم. بنگلادش کشوری در جنوب آسیا است که از شمال، شرق و غرب با هند و از جنوب شرقی با میانمار همسایه است. پایتخت آن داکا است و هشتمین کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود. واحد پول این کشور تاکا است و زبان رسمی آن بنگالی است. حدود 90% مردم بنگلادش مسلمان هستند. این کشور در موسیقی، معماری و مجسمه‌سازی بیشینه غنی دارد و ادبیات بنگالی از زبان و ادبیات فارسی تأثیر بسیار گرفته است. بنگلادش دومین صادرکننده پوشاک جهان است. در جاده ورودی به کشور بنگلادش رکاب میزنم و حالم کاملا خوب است. انگار با ورود به کشور تازه سردرد و سرگیجه و دلدرد از یادم رفته است و جای آن را هیجانی وصف ناشدنی و حس و حالی متفاوت و جدید گرفته است. فکر نمی کردم عبور از روی مرز و همین جابجایی اندک اینقدر روی حس و حالم تأثیر بگذارد. البته قبلا در سفر کوتاهی که از ایران به ترکیه و از ترکیه به سوریه داشتم عبور با دوچرخه از روی مرز را تجربه کرده بودم. اما این حس و حالی که امروز دارم نوع خاص و متفاوتی است. جاده پیشرو ادامه همان تونل سبزی است که در لحظات آخر حضورمان در هند در آن رکاب می‌زدیم. هوا عالی است و مردم با گفتن سلام و تکان دادن دست و لبخند زدن استقبال گرمی از ما می کنند. اینجا دیگر از تنوع ادیان و اقوام خبری نیست و اکثریت مردم مسلمان هستند و می توان به راحتی با گفتن یک سلام علیکم با آنها ارتباط برقرار کرد. هنوز 5 کیلومتر بیشتر رکاب نزدیم که یک مرد بنگلادشی که در جاده و در کنار ما سوار بر دوچرخه قدیمی هرکولس خود رکاب میزند ما را به چایخانه‌اش دعوت میکند. اسم میزبانمان احمد علی است. با ایما و اشاره و انگلیسی شکسته بسته میگوید ایران را دوست دارد و از اینکه ما با دوچرخه سفر میکنیم و از ایران به آنجا آمده ایم هیجان زده شده است. چایی که در چایخانه احمد علی می نوشیم شیر ندارد. همان چای سیاه خودمان است که خیلی هم پررنگ توی لیوان می ریزند و با کلی شکر خورده می شود. فرید و محمد از اینکه دیگر اثری از مریضی و حال بد در من نیست خوشحالند و من این اتفاق را به شروع سفر در کشور تازه ربط می دهم. چای می نوشیم و با احمد علی گپ می زنیم. یک وسیله بازی روی چهارپایه در وسط چایخانه است که چند نفر دور آن هستند و سرشان گرم بازی است. بازی شبیه فوتبال دستی است ولی به جای توپ یک سری مهره‌های گرد داخل آن است که باید با انگشت به داخل دروازه ها انداخته شود. ما هم به جمع افرادی که مشغول بازی هستند اضافه می شویم و شانس خودمان را امتحان می کنیم. دوستان بنگلادشی با مهربانی چم و خمه بازی را به ما یاد می دهند و کاری می کنند که ما ببریم و از بازیمان کیف کنیم. این استقبال و مهربانی و شور و هیجان تمام خستگی های سفرمان تا اینجا را از ذهن و تنمان دور می کند. بعد از این توقف کوتاه از احمد علی و مشتریانش خداحافظی می کنیم و در جاده زیبا و سرسبزی که اطرافش را شالیزار پوشانده به سمت شهر جیسور رکاب می زنیم. بعد از 40 کیلومتر رکاب زدن به جیسور می رسیم و در بدو ورود به این شهر کوچک به دنبال غذاخوری می گردیم. من که یکی دو روز است یک وعده غذایی کامل نخوردم حسابی گرسنه‌ام است و فرید و محمد هم دست کمی از من ندارند. بوی اشتها آور و آشنای کباب ما را به سمت یک غذاخوری کوچک هدایت می کند. دوچرخه را بیرون غذاخوری می گذاریم و از تمیزی و بهداشت این مغازه حسابی تعجب می کنیم. در حالی که دود و بوی کباب مست و مدهوشمان کرده غذا را سفارش می دهیم و دور میز مرتب و تمیزی می نشینیم. کباب هایی که روی منقله است شبیه کباب چنچه است با تکه های گوشت بزرگتر. یک نفر هم در حال درست کردن نان تنوری است و چند دقیقه بیشتر نگذشته است که نانهای داغ و البته کوچک به روی میز ما می رسند. هنوز سیخهای کباب نرسیدند که نانها را تمام می کنیم و دوباره سفارش نان می دهیم. وقتی اولین لقمه نان و کباب را درون دهانم می گذارم و می جوم احساس میکنم یک تکه زغال داغ لای نان است و دهانم میسوزد. فرید و محمد هم با اولین لقمه رنگشان میپرد. تکه های گوشت آنقدر تندند که آدم احساس میکند دارد آتش میخورد. ما فکر میکردیم اوج تندی خوراکی ها در هند است و ما آن را پشت سر گذاشتیم. نگو که بنگلادشی ها تعریف تازه از تندی ارائه میدهند. آدم گرسنه باشد و غذا هم اینقدر تند باشد دیگر واویلاست. عرق میریزیم و لقمه میزنیم و آخوخ کنان لقمه های سوزنده را قورت میدهیم. حرکت این حجم سوزان را کاملا در مری و معده و روده هایم احساس میکنم. به صاحب غذاخوری میگویم آقا جان این کباب چند درصدش گوشته، چند درصدش فلفل؟ چند سیخ دیگر سفارش میدهیم و با التماس و کرنش درخواست میکنیم از گوشتهای بدون فلفل برایمان به سیخ بکشند. نگو که دوستان کلن همه تکای گوشت را یک شب در میان تندترین و سوزانترین فلفل ها خوابانیده و طعم گوشت و آتش را به هم آمیخته و پرورش دادند. القصه هر طوری هست چند لقمه میخوریم و در حالی که دهان و زبانمان میسوزد و از بازدممان آتش و دود بیرون میزند پولش را حساب میکنیم و در میان خنده های مشتریان از غذاخوری میزنیم بیرون و میپریم روی دوچرخه ها. هوا رو به تاریکی است و باید زودتر جایی را برای اتراق و کمپ پیدا کنیم. به اولین پمپ بنزین که میرسیم با درخواست چادر زدن ما موافقت نمی شود و صاحب پمپ بنزین ما را به ساختمانی هدایت می کند که به نظر خوابگاه دانشجویی یا همچین جایی است. فرید می رود داخل خوابگاه که ببیند اوضاع چطور است و آیا می شود یک شب را آنجا به صبح رساند یا نه. چند دقیقه بعد فرید با یک جوان بنگلادشی که خیلی شبیه آمیتاباچان بازیگر معروف سینمای هند است برمیگردد. اسم این دوست تازه رضوان است و با دوستانش در یکی از اتاقهای خوابگاه اقامت دارند. به زبان انگلیسی مسلط است و به ما میگوید مسئول خوابگاه اجازه ورود افراد غریبه به داخل ساختمان را نمیدهد. اما اگر کمی صبر کنیم تا خلوت شود از یک راه مخفی ما و دوچرخه های من را به داخل ساختمان و اتاق خودش و دوستانش میبرد. ما هم میگوییم آقا دم شما گرم، خدا خیرت بده، ما همینجا منتظر میمونیم. ساعتی بعد رضوان بر میگردد و از یک در کوچک ما را وارد ساختمان میکند. دوچرخه ها را دستمان میگیریم و در سکوت کامل از چندین پله بالا میرویم تا به اتاق رضوان و دوستان میرسیم. مغول، سلیمان و اکبر دوستان رضوان هستند که به گرمی از ما استقبال می کنند. اتاق کوچک است و چهار تخت دارد. دوچرخه ها را در یک کنج اتاق جا می دهیم و تخت ها را به هم می چسبانیم و می نشینیم دور هم. ما و میزبانانمان به سرعت با هم رفیق می شویم. رضوان با مهربانی و ادبی مثال زدنی از ما پذیرایی می کند و دوستانش را کامل به ما معرفی می کند. می نشینیم به گپ و گفت و ماجراهای سفرمان را برای این دوستان تازه تعریف می کنیم. می خندیم و یادمان می رود که همین چند دقیقه قبل توی جاده ویلان و سیلان بودیم و دنبال جایی برای خواب می گشتیم. مقل دوست رضوان میخواهد برای نامزدش نامه‌ای به زبان انگلیسی بنویسد و چون نگارش و ادبیاتش چندان خوب نیست از ما کمک میخواهد. ما هم هر کداممان جمله‌ای و نکته‌ای را برایش می‌نویسیم و این نامه عاشقانه به صورت گروهی سر و شکل می‌گیرد و کامل می‌شود. اما در آخر من از مغول می‌خواهم که اگر با همان زبان بنگالی نامه‌اش را بنویسد مطمئناً تأثیر خیلی بهتری روی نامزدش خواهد گذاشت، چون این نامه انگلیسی شبیه لافت و دوشک چلتکه شده و معلوم نیست مقصود و منظور در آن چیست. مغول هم قبول می‌کند و نامه انگلیسی را به عنوان یادگار پیش خودش نگه می‌دارد. رضوان می‌خواهد برای ما شام تدارک ببیند که می‌گوییم داداش دستت درد نکنه، ما اومدیم خودتو ببینیم. جات خالی شام کباب آتشین خوردیم و هنوز درگیرشیم. با این وجود رضوان راضی نمی‌شود و با موز و تنقلات از ما پذیرایی می‌کند. تخمه‌ها و آجیلی که می‌خوریم شیرین است و خبری از نمک و شوری در آن نیست. تا ساعت 11 شب می نشینیم به صحبت و از ایران و بنگلادش حرف می زنیم و از فرهنگ و آداب و رسوم و دیدنی های کشورمان برای میزبانانمان صحبت می کنیم. رضوان و دوستان چند واژه بنگلادشی به ما یاد می دهند و ما هم چند واژه مشهدی مثل پلخمون، تسمه، ناسوس، چقوک، یره و دداش را به آنها یاد می دهیم. چند عکس یادگاری می گیریم و از رضوان می خواهیم روی تیشرت ویژه سفر ما متنی به یادگار بنویسد. الان ساعت 12 شب است. ساعت اینجا 2 ساعت و نیم از ایران جلوتر است. کم کم برای خواب آماده می شویم. امروز با همه اتفاقات تلخ و شیرینش و حادثه دراماتیک عبور از روی مرز عالی و بی نظیر گذشت. با اینکه دلم خیلی برای هند تنگ شده، اما در همین روز اول شیفته بنگلادش و مردمش شدم. این میهمان نوازی در اولین شب حضورمان در این کشور نوید بخش اتفاقات خوب و خاطر انگیز روزهای بعد است. با این ذوق و هیجان چشمانم را می‌بندم که فردا اولین صبح بنگلادش را در این سفر تجربه خواهم کرد. به پایان دهمین قسمت پادکست چرخ و سفر می رسیم. عکس های مربوط به این قسمت رو می تونید در سایت چرخ و سفر .ir، کانال آپارات به اسم سفر با دوچرخه و اینستاگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت بعدی که ماجراهای شنیدنی حضور ما در روستای آموردی و مهمان شدن ما در منزل یکی از روستاییان و رسیدن ما به داکا مرکز بنگلادش و اتفاقات و ماجراهای این مسیر را تعریف خواهم کرد، شما را به خدا می سپارم. اگر به شنیدنی های این پادکست علاقه‌مندید، با معرفی چرخ و سفر به دوستانتون و نوشتن نظر حضور خودتون رو در این سفر طولانی پر رنگ تر کنید. ممنونم و خدا نگهدار.